الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت آقایان و خانم ها، حاضران گرامی. عرض کنم پیش از آن که در بحث امروز که مربوط به معنای زندگی از نظر مسیحیت وارد بشوم، عرض می کنم یکی از حاضرین در جلسه گذشته به من یادآور شدن پس از پایان جلسه که ما معمولا پس از پایان یافتن هر قسمت مربوط به هر دین یک جلسه یا نیم جلسه اختصاص می دادیم به پرسش و پاسخ، که کسانی که ابهام هایی در ذهنشون هست از مطالب گفته شده بفرمایند و توضیحاتی داده بشود یا اگه نقدی دارن. من این در یادم نبود که جلسه گذشته اعلام کنم، ولی الان عرض میکنم خدمتتون، ما میتوانیم این کار رو بکنیم، میتوانیم نیم ساعت از این جلسمون رو اختصاص بدیم به پاره از پرسش ها و پاسخ ها در این زمینه. من آماده هستم اگر پرسش و پاسخی هست که یکی از اینها به صورت کتبی اینجا رسیده مطرح بفرمایید تا میتونیم در حدود نیم ساعت دربارش گفتگو کنیم. بله، حالا شما فکر کنید اینجا یک پرسش کتبی آمده، من اینو بخونم. بله، بله، مثل این که این با سرتکون دادن بعضی از آقایون و خانم ها مثل این که این تصویب میشه این پیشنهاد، ولی چون جلسه آینده نمیخوام بحث مسیحیت بریده بشود، یه کار دیگه میکنیم و اون این است که این جلسه و جلسه آینده رو اختصاص میدهم به بحث مسیحیت. بعد از آنی که این دو مطلب تمام شد، یک جلسه تمام رو میگذاریم برای بررسی پرسش هایی که مربوط به یهودیت و مسیحیت خواهد، و فکر می کنم که این جلسه و جلسه بعد در دو جلسه بحث مسیحیت به پایان برسه، برای اینکه در این کتاب خیلی مشروح به این بحث پرداخته نشده. در اون حد که در این کتاب به بحث معنای زندگی در مسیحیت پرداخته شده من توضیح می دهم و این در دو جلسه تمام میشه، و البته همین مقدار نسبتا مختصر هم مطالب خیلی قابل توجهی را در بر داره. بسیار، من امروز پیش از آن که بحث درباره مسیحیت را شروع کنم، باید چند تا بیت از حافظ برای شما بخوانم، چون در واقع اون چه در این جلسه و جلسه بعد توضیح داده خواهد شد به یک معنا همان است که در این ابیات حافظ هم آمده است، و اون داستان محبت و نقش محبت در جهان هستی است. چون مسیحیت بحثش را روی این مطلب متمرکز میکنه، حافظ اینطور میگه برای ما: خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. به یک کرشمک نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. شراب خورده و خوی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. بعضی هاشو من می خونم. البته من از ورع می و مطرب ندیدمی زین پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. کنون به آب می لعل خرقه می شویم کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مغان انداخت. عرض کنم همونطور که می بینید این به خصوص این بیت از حافظ که زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت، نبود نقش دو عالم که طرح الفت بود یا نقش الفت بود. این همون چیزی است که در واقع معنای زندگی انسانی و زندگی و معنای هستی این جهان از دیدگاه مسیحیت بر آن بنا شده است. اونطور که نویسنده این مقاله هم در این کتاب تقریر می کند معنای زندگی از دیدگاه مسیحیت را، اون هم همین است. خب نخست چند نکته عرض می کنم که خود نویسنده این نکته ها را اول آورده، بعد وارد مطلب دیگری شده و پس از آن که اینها در حقیقت مقدماتی هستند، کوشش کرده تکیه کند روی مسئله محبت در مسیحیت و اینکه معنی هستی را و معنی زیستن انسانی را در محبت میشه یافت. آن معنا که در محبت یافته میشود، آن معناست زیستن، معنای زیستن انسانی و معنای جهان. من در اینجا آمدن تعبیر محبت را به کار میبرم و نه تعبیر عشق را، یا حتی تعبیر محبت ورزیدن را به کار میبرم و نه تعبیر عشق ورزیدن را. این واژه آلمانی لیبه، این معمولا هم به عشق ترجمه میشود هم به محبت ترجمه میشود. اما در عرف ما وقتی میگوییم عشق، اون چه به ذهن ما تبادر می کند در مرحله اول این است که گویی عشق امری است که خارج از اختیار و اراده انسان پیدا میشه و به اصطلاح آتشی است به جان کسی میزند. وقتی این آتش در جان کسی شعله ور شد، او عاشق است و در اونجا عشق هست. اما وقتی میگوییم محبت یا محبت کردن، قدری به این نکته توجه هست که گویی محبت چیزی است که انسان با اراده و اختیار خودش اون را ابراز می کند. و چون منظور مسیحیت و نویسندگان مسیحی در این مورد اون محبتی است که انسان با اراده و اختیار خودش اون را ابراز می کند، من از کلمه محبت یا محبت ورزیدن استفاده می کنم. به همین جهت، وگرنه می توانستیم بگوییم عشق یا عشق ورزیدن. خب در بخش اخیر از صحبت‌های امروز، همونجور که خواهیم رسید، نویسنده مسیحی روی این مطلب تکیه می کند که خب بنابراین معنی زیستن انسانی را در محبت باید پیدا کرد و از اینجا می رسد به این نکته که محبت ریشه اش خداست و از طریق پیدا کردن معنایی در محبت در واقع انسان تجربه می کند ذات خداوند را، طبیعت خداوند را، که طبیعت طبیعت خداوند چیزی جز محبت نیست. خدا محبت است. همونطور که در جاهایی هم گفتن خدا عشق است. خب چند نکته اول این است که ایشون میگوید معنی زندگی انسانی از نظر یک مؤمن مسیحی با قوه عاقله انسان درک نمی شود. یک مطلب دانستنی نیست. یک مؤمن مسیحی نمیگوید من دانستم که معنای زندگی چیست. همونطور که شما در جلسه گذشته هم توجه کردید، من برای اینکه دقیق حرف زده باشم همیشه میگویم معنی زندگی انسانی از نظر یک بودیست یا معنی زندگی انسانی از نظر یک یهودی که ایمان یهودی داره، و الان هم میگویم معنی زندگی انسانی از نظر یک مؤمن مسیحی. نمیگویم مطلقاً معنی زندگی، برای اینکه دقیق باید حرف بزنیم. ما میخواییم معنی زندگی را از نگاه و از چگونگی تجربه شدن این مطلب نزد یک مسیحی بفهمیم، یا نزد یک یهودی بفهمیم، یا نزد یک مسلمان یا بودیست یا هندو بفهمیم. نه اینکه همجور تو هوا بگیم که معنای زندگی چیست، انتزاعی حرف بزنیم، که این انتزاعی حرف زدن ها و اینطور کلیگویی ها به جایی نمی رسی. در واقع باید مشخص حرف زد. شون می گوید نکته اول معنی زندگی نزد یک مسیحی مؤمن چیزی نیست که مسیحی مؤمن بگوید من با قوه عاقله، با عقل تأمل کردم و فهمیدم که معنای زیستن من اینه. نه، میگوید در ته قلب یک مؤمن مسیحی تجربه میشود برای او. یک امر تجربه شدنی است، نه یک امر دانستنی. این یک نکته است. گرچه ما هر وقت از تجربه حرف میزنیم معنایش این نیست که به بیان نمی آید و نمی شود اون را به صورت یک سلسله مفاهیم عقلانی توضیح داد. معناش این نیست. صحبت در آغاز پیدایشه که چگونه پیدا می شود، به صورت تجربه پیدا می شود یا به صورت یک دانستن پیدا می شود. میگوید به صورت یک تجربه درونی پیدا می شود. نکته دوم این است که میگوید انسان تا مسیحی نباشد تجربه نمی کند یا نمی تواند تجربه کند که معنای زندگی مسیحی یا معنای زندگی از نظر مسیحیت چیست و چگونه تجربه می شود. این که این تجربه چگونه تجربه ایست، اینو یک مسیحی می داند که چگونه تجربه ایست و در گرو ایمان مسیحیه، نه اینکه مطلبی است که کسی قبلن مسیحی شده تجربه ای داره از معنی زندگی و بیاد برای کسی توضیح بدهد که تجربه من از زندگی مسیحی و معنای زندگی مسیحی اینه. این تجربه دهد، توضیح بدهد تجربه اش را و دیگری هم اون وقت بفهمد که این تجربه چیست. نه، طوری نیست. خود شخص باید این تجربه را درک بکنه. ممکنه به نظرتون بیاد که تجربه را بچشه، در واقع نه این که درک بکنه. ممکنه به نظرتون بیاد که خب اگر اینطوری بشود که نمیشود بحث کرد چیزایی که ما خیلی بهش عادت کردیم، که هرچی از هر سخنی میگوید فورا شروع میکنیم یا دلیلت چیه، دلیلتو بگو. این بعضی جاها درسته این کار، اما بعضی جاها درست نیست. اگر کسی ادعا بکند که من یک مطلب علمی میگویم، یک استدلال عقلانی میکنم، یک استدلال ریاضی میکنم، یک تحلیل زبانی میکنم، ادعای علم بکند، دانستن بکند، شما اونجا میتوانید بگید که آقا خانم دلیلت چیه؟ یا اگر ادعای عقیده بکند که من معتقدم به این مطلب، شما میتوانید به او بگویید که به چه دلیل معتقدی؟ یا علت این که شما به فلان مطلب معتقدی چیست؟ یا رو میشه ازش سوال کنید. اما یک کسی در وهله اول ادعای دانستن نمی کنه، میگه من تجربه میکنم. دیگه نمیشه در آغاز کار با او وارد این گونه بحث شد که آقا دلیلت چیست بر این چیزی که تجربه میکنی؟ استدلال کن برای من که این تجربه تو صحیح هست. این رو نمیشه در آغاز کار بگو. مثل کسی که به شما میگوید من فلان کس رو خیلی دوست دارم، یا یک پله هم بالاتر میرود میگه من عاشق هستم، اون تجربه خودش رو داره برای شما بیان میکنه. شما که نمیتونید از اول بفرمایید که خب یه دلیل اقامه کن ببینیم اولا این عشق تو چیست تا من بفهمم عشق تو چیست. نه، اون توضیحاتی میدهد، اما تا کسی عشق را نچشیده باشه نمیفهمه عشق چیست. مثل اینکه کسی محبت مادری را اگر نچشیده باشه یه خانومی، نمیدونه واقعا محبت مادری چیست. یه توضیحاتی میدهد ولی نمیدونه. این مطلبی است که پاره از روانشناس‌های دقیق دین هم همینو گفته‌اند، از جمله همین آقای ویلیام جیمز در کتاب انواع تجربه‌های دینی. ایشون همین مسئله را به ذهن ما تقریب می‌کنه، میگه گویی این رفتن راه دینداری و ایمان راهی است که آدم باید توش بیفته ببینه چه خبره، چه خبره. و میگه این کاملا معقوله. نمیشه گفت که اول به من بگو ببینم چه خبره، برای من ثابت کن که اونجا خیلی خبرهای خوبیه تا منم دنبالش کنم. نه، کاملا معقول است که یه کسی بیاد به انسان بگوید آقا ما این راه رو رفتیم، یه چنین چیزهای توشه، تو همین راه رو بیا ببین چی توش بهش میرسه. تازه ممکنه توش آدم برسه و ممکنه نرسه ها، به اصطلاح هندوانه به شرط چاقو نیست که ببر اگر خوب بود ببر حتما خوب است. نه، اینجوری نیست. ممکن انسان بهش برسه، ممکن انسان بهش نرسه. اون چیزی که باید پیش بیاد ممکنه پیش بیاد و ممکنه پیش نیاد. حالا اینکه چرا پیش میاد یا چرا پیش نمیاد، چرا یکی روشن میشه درونش چرا یکی روشن نمیشه درونش، اینا یه مباحث دیگری است. اما اگر به ما گفتن این راه یه چنین اتفاقاتی ممکنه توش بیفته، بیا ببین چه خبره، ممکنه به گنج برسی. بکن ببین به گنج، ممکنه آدم بکنه و به گنج هم نرسه. اما همین مقدار که احتمال به گنج رسیدن وجود داشته باشه، انسان میگه که بکنم ببینم بلکه اینجا گنجی وجود داره. این مسائل اینطوریست. میگوید که تا مسیحی نشوی نمیدانی که این تجربه چیست. یک خاطری از خودم نقل بکنم. من شاید نمیدانم 17-18 سالم بود، 19 سالم بود، درس میخوندم در قم، آمده بودم تهران. من گاهی سری به این کلیساها میزدم و خیلی علاقه داشتم که با این کشیش های کلیسا صحبت کنم. اون روزها همچنان تو ذهن ما رفته بود که تثلیث که مسیحیت میگوید خلاف عقله و تثلیث را نمیشه قبول کرد. خدا سه تا و سه تا یکی، فکر میکردیم معنای تثلیث اینه، یکی سه تاست و سه تا یکیست، فکر میکردیم اینه. بعدا فهمیدیم که اصلا این نیست. مطلب دلم میخواست که بنشینم با یکی در این زمینه بحث کنم. رفتم توی یکی از این کلیساهای تهران، به نظرم این کلیسای انجیلی در خیابان قوام السلطنه بود اگه درست در خاطرم مونده باشه. یه آقای پروفسوری اونجا بود، پروفسور جان الدر. این آقای پروفسور جان الدر چندین کتاب هم از زبان اروپایی به زبان فارسی درباره مسیحیت ترجمه کرده بود، آدم خیلی فاضلی بود. اون اونجا بود، اون آقا آمد نشست و منم حرفای خودم رو گفتم. یه چیزی اون روز اون به من گفت، من نفهمیدم این چه میگوید. گفت آقا تا مسیحی نشوید نمیدانید ما چه میگوییم. ما هم که به این قلت قلت طلبگی عادت کرده بودیم که آقا دلیلت را بگو، نحن ابناء الدلیل، از این حرف ها خیلی برام نامفهوم می آمد. یعنی که آقا اول تو حقانیتت را بر من ثابت کن تا من بیام به سوی تو. گفت نه این اشتباه، اینجوری نیست قضیه. اون روز من خیلی نمیفهمیدم، خیلی هم استبعاد میکردم. حالا همون مطلب رو دارم براتون عرض میکنم. در اینجا در واقع دیدم جاش هست که این خاطره خودم را هم در اینجا خدمتتون عرض کنم. و بعدم که از کلیسا بیرون آمدم، خیلی پیش خودم به اینا بد و بیراه میگفتم، عجب حرفای بی ربطی میزنن. مثلا این هم نکته دومی است که این آقا در اینجا میگه. نکته سوم که میگوید این است که میگوید اگر به کسی، به انسانی نعمت ایمان داده شود، او معنای زندگی انسانی را کشف میکند. کشف، تعبیر کشف در کار میاره، کشف میکند، انتدک. مثل این که مثلا اکتشافات، ما وقتی میگیم اکتشافات منظورمون چیه؟ گاهی میگیم اختراعات و گاهی میگوییم اکتشافات. اختراعات رو معمولا در مسائل تکنیکی و صنعتی به کار میبریم، اما اکتشافات وقتی میگوییم مثل این که در کشف قوانین طبیعت معمولا این تعبیر رو به کار میبریم، گویی یک قانونی از قوانین طبیعت کشف شده است. مثلا الکتریسیته اختراع نیست، کشف است. اما خب دستگاه تلفن یا دستگاه میکروفون اختراع. تعبیر کشف را به کار میبرد، میگوید که اون وقت کشف میشود بر انسان که معنای زیستن چیست. این کشف شدن هم باز دانسته شدن نیست. ما گاهی در تعبیرات خودمون بر اثر ابتلاعاتی که در زندگی پیدا می کنیم، تجربه هایی که در زندگی پیدا می کنیم، گاهی این تعبیر رو به کار می بریم، بر من کشف شد که اشتباه می کردم. میگیم دیگه بر من این کشف یه چیز دیگه است. میگوید که کشف می شود معنی زیستن و معنای زندگی انسانی برای یک انسان مسیحی با نعمت ایمان. اگر نعمت ایمان نیاد این کشف نمیشه. بعدها در مسیحیت، شاید اینجا هم یه توضیحاتی بیاد، در این بحث ایمان داده شدنی است. در تعالیم مسیحیت ایمان از طرف خدا داده می شود، ایمان می آید به انسان، یک رحمت است که شامل حال انسان می شود. در واقع ایمان اینجوری است. در و ایمان هم همونجور که در جاهای مختلف گفته شده، ایمان اینی که انسان بتونه خودش رو به خدا بسپرد، اینه، بتواند خودش رو به خدا بسپرد، این معنی ایمان. حالا شما تأمل بکنید یعنی چه انسان خودشو به خدا بسپرد. انسان انسانه ها، همه انسانیتش سر جاش هست، عواطفش هست، احساساتش هست، نیازهاش هست، غریزه هاش هست، فعالیتهاش هست، اما در این حال خودشو به خدا می سپرد. همین انسان با همین مشخصات خودشو به خدا می سپرد، نه اینکه خودشو به خدا می سپرد با لفظا خدای ما خودمونو به تو سپردیم، نه، این گونه می زید. خودشو در آغوش خدا قرار می دهد. حالا این توضیحات گوناگون قرار، ولی همونطور که انسان هست با همه خصوصیاتش اینجوری می زید. این همون معنای خود را به خدا سپردن، اون چیزی که ما گاهی در تعبیرات خودمون داریم افوض و امری الالله. این معنای افوض و امری الالله تقریبا همینه که ما داریم، کار خودم را به خدا تفویض می کنم، یعنی خودم را به خدا می سپرم در واقع معناش. خب نکته چهارم که می گوید همین است که اجبالا اشاره کردم. میگوید این که گفتیم انسان هستن، اگر من تعبیر هستن را به کار بردم به معنای بودنه، هستن یعنی بودن. میگوید انسان معنای هستن خود را هنگامی درک میکند که با عنایت خدا ایمان شامل حال او بشه، اون وقت انسان معنای هستن خودشو درک، یعنی در واقع معنای زندگی را مربوط میکنه با معنی بودن، که بودن من چیست. شاید ما تا حالا روی این تعبیر تکیه نکرده باشیم، مرتب گفته باشیم معنای زندگی چیست، اما در اینجا نکته ظریفی به نظر میرسه و اون اینه که چرا از معنی بودن سوال نمی کنیم. اینم زندگی وقتی میگیم یه مفهوم، زیستن زندگی، بودن وقتی میگیم یه مفهوم دیگه است. شما تأمل کنید خواهید دید که اینا دو جور مفهومه. من میزیم، این یه مفهومه، وقت من هستم، این دوتا مفهوم. یعنی چی من هستم؟ هیچ فکر کردی؟ من هستم، نه اینکه من چرا هستم ها، اون یه مسئله دیگه است. یا هدف از هستی من چیه، اونم باز یه مسئله دیگه است. اصلا من هستم یعنی چی؟ هر کسی میگه من هستم. کسی که تو اینجای خورده درنگ میکنه که من هستم یعنی چی؟ یعنی در معنی هستی درنگ میکنه. کافی نیست بگی من هستم یعنی من نیستم نیستم، اون چیزی رو حل نمیکنه. من هستم در مقابل من نیستمه، چیزی رو حل نمی کنه که خود این مورد تأمل قرار بگیره. یعنی چه من هستم؟ یه وقت هم نه، انسان میگه من میزیم، در این زیستن تلخی ها هست، شیرینی ها هست، انواع اقسام تحولات هست، رنج هست، جدائی ها هست، وصله ها هست، همه اینها هست، معنی این جریان چیه؟ این معنای زیستنه. معنی این جریان چیه؟ اما اون جایی که آدمی تأمل میکنه در این که من هستم یعنی چی؟ در جریان فکر نمی کنه که معنی این جریان چیه؟ معنی این تاریخ من چیه؟ اون نیست، نه، همین لحظه هستم. یعنی چه هستم؟ ایشون میگوید که انسان معنی هستن خود را، اون را هم موقعی درک میکنه که با عنایت خدا صاحب ایمان بشود. اینم یه نکته است. و بعد اون را هم که روشن شد که خب ایمان سپردن خود، ما میگیم ایمان سپردن خود به خدا، ولی مسیحیت میگوید ایمان سپردن خود به عیسی مسیح است. و این نکته خیلی مهمی است، در تفاوت میان تفکر اسلامی و تفکر مسیحی. مسیحی خودش را به عیسی مسیح می سپرد. برای یک مسلمان این تعبیر خیلی بیگانه است. هیچ مسلمانی نمیگوید من خودم را به پیامبر اسلام می سپرم، میگوید من خودم را به خدا می سپرم. منتها اون خدا، اون عیسی مسیح که مسیحی خودش را به او می سپرد، تعبیرات مختلفی که در باره اش کرده اند یعنی خدا، یعنی خدا، حالا چه گفته باشن فرزند خدا، چه گفته باشن خدا متجسد شده، چه گفته باشن کلمه خدا، ولی یعنی خدا. اما نه اون خدایی که از هر نوع انسانیت متعالی و مبراست، فوق هر نوع انسانیت، نه اون خدا که ما در توحید سعی میکنیم اونو بگیم، بلکه اون خدایی که گوشت و پوست شده در روی زمین. این تفاوت و این نکته بسیار بسیار مهمیه و منشأ دو گونه علم کلام، دو گونه فلسفه مسیحی اسلامی، دو گونه عرفان اسلامی و مسیحی و دو گونه تاریخ شده است. خب میگوید ایمان سپردن خود به عیسی مسیح است، چون از نظر مسیحیت اون چه در روی زمین و تاریخ، حالا اگر روی زمین نگوییم، اون چه در تاریخ فعالیت میکند عیسی مسیح است. نکته بعدی میگوید که نکته خیلی مهمیه، انسان مسیحی گاهی از خود میپرسد که مقصود نهایی از وجود من چیست؟ همونطور که ما این تعبیر را زیاد داریم، چرا آمده ام؟ من مقصود نهایی از وجود من چیست؟ نه اینکه معنای بودن چیست، معنای زیستن چیست، مقصود چیست؟ مثل این که ذهن ما انسان‌ها همیشه نگران آینده است، غایت، مقصود چیست؟ به کجا؟ از کجا؟ برای چه؟ و به کجا؟ اگر سه سؤال اصلی وجود داشته باشد، از کجا می آیم؟ برای چه آمده ام؟ و به کجا می روم؟ در بعضی از اشعار فارسی هم همونطور که میدونید بحر چه و عرض کنم، خیلی اشعار اینجوری زیاده. البته بعضی از متفکران هم میگوین ما وقتی این سوالات رو اینجوری مطرح میکنیم دوچار اضطراب میشن. یه فرد بسیار فرهیخته‌ای به من میگفت فلانی این سوالها را برای من مطرح نکن. من وقتی مطرح میکنم از کجایم و برای چه آمده ام و به کجا میروم، دچار اضطراب میشوم، نمیخوام این سوالها را اصلا مطرح کنم. ولی هست، برای انسانیت، برای انسانها این سوالها مطرح شده و این فرهنگ عظیم بشری در این ارتباط پیدا شده و هر وقتم کوشش هایی شده یا اصلا بدون اینکه کوشش هایی بشه، تحولات فرهنگی به گونه ای شده که دیگه انسان ها این سوال رو از خود نپرسن و دیگه این سوال ها از صحنه کنار رفته، یه مدتی انسان خیلی خوشحال شده که پس آزاد شدم از پرسش هایی که برای اونها جواب نداشتم و مرا رنج می داد، آزاد شد. اما مدتی گذشته دچار خلع شده انسان، دچار پوچی گرایی شده، دوباره به اون سوال ها برگشت. حالا ما در مقطعی هستیم که دوباره انسانیت داره به این سوال ها دوباره داره برمی کرد. در مهد تمدن فرهنگ جدید غربی دوباره بازگشت به این سوال ها شروع شده به گونه ای، در حالی که مثلا تا مدتی پیش، تا دههایی پیش فکر میشد که وقتی این سوال ها از روی میز کنار رفت، الان دیگه خیلی متداول شده که چه برنامه‌ای روی میز هست و چه برنامه‌ای، چه گزینه‌ای روی میز هست، چه گزینه‌ای روی میز نیست. هی مرتب میشنوین در اخبار خارجی. انسان فکر میکرد که اینا وقتی از روی میز رفت کنار، دیگه کنکرت، اون چیزی که روی میز قرار داره جلو آدم، حل مشکلات روزانه زندگیه. حل مشکلات روزانه زندگی دیگه راحت شده. این عواقبی به وجود آورد که الان انسان میفهمه که نه خیر، این سوال ها بالاخره از یه جای دیگه سر در میاره و هست، این سوال ها رو نمیشه کارش کرد، جدی شد. بنابراین اینجا تعبیر مقصود نهایی را به کار می‌برد. انسان مقصود نهایی، حالا شما ممکنه تعبیر به کجا می‌روم را به کار نبرید، اما مقصود نهایی، با چه هدفی من آمده ام، اینجوری بفرمایید، با چه هدفی آمده ام، اونگاه می‌تواند این را بشناسد که وجود خود را بخشی از هدف کلی همه جهان نگاه کند. همه جهان. اینجوری سوال رو مطرح نکند که من برای چی آمده ام، خودش را بخشی از کل اون سرنوشتی که هستی یا جهان، حالا بگیم کل اون سرنوشتی که جهان به سوی اون سرنوشت می رود، بخشی از اون تصور کنه. یعنی بخشی از این جهان خودش را تصور کنه، نه جدا، ایزولیرد، تنها مقصود خودش را، مقصود از آمدن خودش را و بودن خودش را مطرح نکنه. اینجا بن‌بست است میخواد بگیم. نه، اونجایی که انسان خودش رو بخشی از کل جهان تجربه بکنه و اینجوری نگاه کنه، ببینی که سوال باید اینجوری طرح کنه که ما که همه می رویم به کجا می رویم؟ ما که همه می رویم، این همه هم یعنی نه تنها همه انسان ها، همه عالم، کجا می رویم؟ وقتی مولوی میگه ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز عقباییم و عقبا میرویم، ما ز دریاییم، یعنی ما جزئی از دریایی، ز دریاییم، نه اینکه یعنی از دریا بیرون آمده ایم، بخشی از دریا هستیم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، دریا به دریا میریزد. در واقع اینجوری، اینجوری مطرح کن. اگه اینجوری مطرح کنه، این شانس را پیدا میکنه که پاسخی بده به این سوال که مقصود از وجود من چیست. اینا را که مطرح میکنه به عنوان چند نکته، که در واقع این نکته ها به ما تقریر شد، فقط این نکته ها، به این نکته ها نه استدلال میشود و نه توضیح خیلی زیادی داده می شود، این نکته ها فقط به ما نشان می دهد که اون جهت نگاه در مسیحیت چه جور جهت نگاهی است، به کجا نگاه می کنند. اینو فقط نشون ما می ده. که اگر می خواهی وارد این بحث بشوی، بدون که یه چنین مطالبی هست، روی اینا باید متمرکز شد، همون جهت نگاه کردن. و بعد از این سه تا مطلب رو مطرح میکنه، میگوید که سه حقیقت هست که این سه حقیقت وجود معنا در جهان و از اون طریق وجود معنا در زندگی انسانی را نشان میدهد. اینجا فقط تعبیر نشان دادنه، نشان میدهد. یا اشاره میکند. بعد از آن که این حقیقت رو توضیح میده، اون وقت میرسد به این که یه مرحله بالاتر از این هست. اون مرحله بالاتر از این دیگه از این که از نشانی به چیزی میرسید آدم میگذره و تجربه میکنه اون معنی را، که عبارت هست از محبت، که عبارت هست از معنی محبت. یک میگوید یکی از این سه حقیقت که یک معنایی نشان میدهد در جهان، نظم و نظام جهان است. این یک حقیقت است که در جهان نظم و نظام هست و این وجود نظم و نظام در جهان از این طریق بر ما آشکار می شود که در جهان قوانین هستند که حکومت می کنند. جهان در چنبره قوانینه. جهان هرج و مرج و آشوب و کاوس نیست. به تعبیر دیگر اینطور نیست که هر چیز ممکن است به دنبال هر چیزی بیاید، اگر بخواهم تعبیر ساده‌ای بکنم. اینجوری نیست. اگه اینطوری بود آشوب بود. تو این جهان قوانینی هست. اینو توجه بفرمایید که وقتی اینجا میگیم در این جهان قوانینی هست، غیر از اون مسئله ایست که گفته میشود در جهان نظمی هست و اون نظم به اون معنا به شعوری دلالت میکنه. یه خورده متفاوت است با اون بیان، این بیانی که در اینجا هست. قوانین هست در جهان. کارهای معینی به کارهای معین دیگری منتهی میشود. استفاده از قوانینی در این جهان به نتایجی میرسد. استفاده از یه سلسله قوانین دیگر به نتایج دیگری میرسد. جهان جهانی است قانونمند. خب این تا این حد که این جهان جهانی است قانونمند، هر انسانی این را درک میکند. یعنی انسان در طول تاریخ اینو درک کرد که جهان قانونمنده. در این قانونمندی این جهان یک معنایی هست. یه تأمل بکنید، در این قانونمندی این جهان یه معنایی هست. یعنی چه؟ یعنی این قانونمندی جهان را وقتی ما در نظر می آوریم، می بینیم یه جا ما در برابر یه واقعیتی قرار میگیریم که اون واقعیت سفت و محکم سر جای خودش ایستاده، تابع میل ما نیست. حتی اون جاهایی هم که ما با استفاده از یک سلسله قوانین یک سلسله قوانین دیگر را تحت تأثیر قرار بدیم، حکومت یک سلسله قوانین را بر یه سلسله قوانین دیگر حاکم کنیم، در اونجا هم باز ما از قوانین استفاده می کنیم. یه همچون واقعیتیست. خب این باعث این می شود که هرج و مرج نباشه، آشوب نباشه، کاوس نباشه، هیچی شرط هیچی نیست نباشه. به اینجا که برسه آدم از خودش سوال میکنه چرا اینطوره؟ چرا اینطوره؟ و این چرا اینطوره یعنی معنی، یعنی معنی این چیست؟ چرا اینطوره یعنی معنی این چیست؟ ما اگر بخواهیم اینطور بگوییم یا بپرسیم کجا انسان با یک معنا مواجه میشه، از جمله پاسخهایی که میتونیم به اون بدیم شاید یکی این باشه که اونجایی که انسان میپرسه چرا اینطوره، اونجا انسان با یک معنای مواجه شده که میپرسه چرا اینطوره. چرا اینطوره؟ یعنی مثل این که یه چیزی گذاشته شده که اینطور باشه، یه کسی اینجوری کرده، یه کسی قانون رو قانون کرده، یه کسی این نظم به این معنی را حاکم کرده. ولی میتونست جهان هرج و مرج باشه. چرا جهان هرج و مرج نیست؟ امیدوارم به این عرض من درست توجه بفرمایید. خب این یه واقعیتی که جهان هرج و مرج نیست دیگه. یه جهان هرج و مرج بود معناش این بود که بنده سرم درد بگیره یه سمی را بخورم سرم خوب بشه. این یعنی جهان هرج و مرج. اینه دیگه. جهان هرج و مرج یعنی جهانی که من گرسنه بشم بدون اینکه غذا بخورم سیر بشم. این یعنی جهان هرج و مرج. مریض بشم بدون اینکه دوا بخورم پاشم ورزش بکنم با مثلا ورزش کردن سرطان من برطرف بشه، سل من برطرف بشه. این یعنی جهان هرج و مرج. جهان هرج و مرج یعنی از 10 طبقه ارتفاع خودم را به زمین بیاندازم ولی هیچ دورم نشه. این یعنی جهان هرج و مرج. یعنی قانونی در کار نیست. خب ولی اینطوری نیست. از اول هم بشر متوجه شده که اینطوری نیست. خب اینجا این سوال مطرح میشه که چرا اینطوریه؟ تقریری که میکنن در اینجا اینه. حالا مسئله بله پاسخ داده میشود به این که میرسه انسان به یه جایی که باید یه تفسیری بده. شما هر وقت به یه جایی رسیدید که آدم از خود میپرسه چرا اینطوریه، یه تفسیر باید بده که چرا اینطوریه. دو جور میشه تفسیر داد. یک تفسیر این است که خود به خود اینطوریه، یک تفسیر این است که نه بابا خود به خود نمیتونه اینطوری بشه. حالا اینجا دیگه تفسیر ها. باید یه کسی اینو اینجوری کرده باشه. اینجا معنی خودش اینجوری نشون میده. یک نکته ای که ایشون میگه اینه، علی یه چیزی بیشتر از این میگه. میگه وقتی ایمان مسیحی آمد، در ایمان مسیحی یه نکته دیگری بر این معنی از معنی داری جهان اضافه میشه و اون این است که نوع کار کرده این قوانین از یه اصول اخلاقی تبعیت میکنه. این خیلی نکته ظریفی است. نوع کار کرده این قوانین از یه اصول اخلاقی تبعیت میکنه و اینجا میرسه به این که خداوند این جهان را با یه اصول اخلاقی اداره میکنه. یعنی همون قوانین طبیعی هم با یه سلسله اصول اخلاقی اداره میشوند. با یه سلسله اصول اخلاقی اداره میشوند همین قوانین، یا برنامه ریزی شده اند بر اساس یک سلسله اصول اخلاقی، را میشه اینجور به ذهن تقریب کرد که یک راهی وجود داره، راه‌های قانون‌ها به گونه‌ای است که از اونها اگر به گونه‌ای استفاده بکنی خیر به وجود میاد ازش، به گونه‌ای دیگر استفاده بکنی شر به وجود میاد ازش. این یعنی تنظیم این قوانین بر اساس یه سلسله ارزش‌های اخلاقی. این خیلی نکته ظریفیه. اگر مثلا سلامت انسان خیر است و یک کار اخلاقی است که انسان سلامت کسی را تأمین بکنه، این قوانین در جهان به گونه این تنظیم شده اند که اگر اون قوانین خاصی را شما تعقیب بکنید به این خیر میرسید، به اون سلامت میرسید. اگر یه سلسله قوانین دیگری هست اونا را دنبال بکنید به شر میرسید. یعنی خود این قانون مندی ها راه شر و راه خیر را از هم جدا کرده است و این یعنی تبعیت این قوانین از یه سلسله اصول اخلاق. آدم هروئین بکشه، این قانون مندی داره به نتیجه شر میرسونه. مثلا مثال هایی که میزنن، سم بخوره به یه نتیجه شر میرسونه. نوع عمل کرده این قوانین هم از یه سلسله اصول اخلاقی تبعیت میکنه. اینجا هم انسان از خودش میپرسه که یعنی چه؟ که نوع سیر این قوانین به گونه ایست که از یک سلسله ارزش‌های اخلاقی تبعیه. این چرا؟ اینجا باز انسان به یه معنایی میرسه. اما اینا همه حقیقت‌هایی هستند که فقط اشاره میکنن به یک معنا، هینوایزه، اشاره میکنن، نشان میدهن، یه جوری هستن که آدم متوجه معنی میشه اما تجربه نمیکنه معنی رو. هنوز یه قدم عقب آدم. متوجه میشه، به فکر فرو میره، تأمل میکنه، چرا میگه، چرا این جوریه. آدم تا تأمل میکنه و سوال داره و چرا میگه، دوچار پوچی نمیشه. نهیلیست موقعی میاد که انسان دیگه نپرسه، در مارش تأمل بفرد. پوچیگرائی موقعی میاد که انسان بگه دیگه سوال ندارم، دیگه نپرسه. ولو اینکه این دیگه سوال ندارم نتیجه سر به سنگ خوردن ها باشه، اونقدر سرش به سنگ خورده باشه، تراژیک، هر چی خواستیم از این کوه بریم بالا نشد، از وسط افتادیم پایی. تراژدی چیه؟ تراگودی به قول آلمانی ها. تراگودی همینه دیگه، شما از این کوه میرون بالا وسط خسته میشی، نمیشه دور بعد میکرد. فواره چو چیه گفتن؟ سرنگون شود. فواره چون سرنگون شود. گرچه انسان بر این مبنا دیگه سوال کردن را کنار گذاشته باشه، در یک جهان تراژیک چرا سوال بکنم؟ هیچ، در خود فرو بره. انسانی که در خود فرو میره یعنی درها را به روی غیر خودش میبنده و قفل میکنه. در خود فرو رفتن، نه در خود تأمل کردن، ها، اینا دوتا مسئله متفاوته. در خود تأمل کردن خیلی خوبه، اما در خود فرو رفتن یعنی زندانی شدن در خود، درها بسته میشه و انسان از تو خودشه و هیچ چیزی هم نیست، مثل مرداب. بله، این دیگه نیلیسم است و پوچیه. اما حتی انسان اون جایی که سعی میکنه برای این جهان تراژیک که تجربه کرده یه معنی پیدا کنه، این دوچار پوچی نیست، با تراژی کنار میاد، با تراگودی. اصلا تراژیک زندگی میکنه، تراژیک خودشو تفسیر میکنه. کسی که بتونه خودشو تراژیک تفسیر بکنه خوشا به حالش. البته غم داره. تفسیر تراژیک از خود یک تفسیری است غم‌آگین، از نوع تفسیر مولانا از خودش نیست که غم از من دور است و چی اشعار زیادی که در این زمینه داره، چون غم لشکر اندازد، ها چیه؟ بله، نه اجازه بدید یک چیزی از مولانا هست در این زمینه. خیلی خوب، حالا به هر حال همه میدونن چی میگم من. آره، معلومه که مطلب چیه، چه مولانا گفته باشه چه حافظ گفته باشه، این یک نوع تفسیر تجربه غم‌آگین از زندگی نیست، تفسیر شادمانه از زندگی است، شادخارانه از زندگی است، اما تفسیر تراژیک از زندگی غم‌آگینه. اما بعضی ها لذت میبرن از این تفسیر غم‌آگین، از همین تفسیر تراژیک. اونجا پوچی نیست که، تا تفسیر هست پوچی نیست. خب، عرض به حضورتون، نمیدونم باز از کجا رفتم به سوی این نکته که خب این چراها، این چراها هست، این معنا هست، میگه اینها نشون آدم داده میشه، نشون یک مسیحی مؤمن داده میشه، در حد نشون داده شدن هست. ولی دوم، حقیقت دوم که باز معنی را نشون میده در جهان هستی، معنای زیبایی است. در جهان زیبایی هست. حالا اگر نگوییم که همه جهان زیباست، خب بعضی از عارفان میگوین همه جهان زیباست، اما این حداقل قابل انکار نیست که در جهان زیبایی هست. در شکل‌های مختلف زیبایی معنا آور است، یا زیبایی معنی نشان می‌دهد در خودش. شما وقتی به یک گل زیبا می‌رسید، در مواجهه با گل زیبا یه معنی می‌بینید شما، که اونجا مکث می‌کنید، اینجا توقف می‌کنید. طبیعت زیبا که می‌رسید، میگید آدم دیگه نمیتونه گام از گام برداره، وامیستید سیر میکنید. اونجا معنی است که شما را میخکوب کرده. و بحث های زیادی شده در فلسفه زیبایی شناسی که زیبایی چیه، معنا. کتاب خیلی خوبی هست، متاسفانه نویسنده و مترجم یادم نیست اسم کتاب. یه دفعه من این کتاب رو اینجا گفتم، معنا در زیبایی شناسی یا یه همچی چیزی، به فارسی ترجمه شد. زیبایی معنی از خود نشان میدهد، عمق نشان میدهد، نه تنها در طبیعت یا رخ زیبا یا اینطور چیزها، بلکه افکار پرمغز و معنادار زیبا، لذت‌هایی که به انسان دست میده، یا زیبایی‌هایی که انسان تجربه میکنه در یک فکر، در یک سخن، سخن زیبا، فکر زیبا. زیبایی که انسان درک میکنه در شادی، سرور، انواع و اقسام زیبایی ها که دستبندی هایی ازش شده. ایشون میگوید که علاوه بر اینکه خود این زیبایی معنی را نشون میده، میگوید که یک مؤمن مسیحی زیبایی طبیعت را هم اثر خدا میبینه. زیبایی طبیعت را خدا طبیعت و زیبا کرده است. این حرف رو داره میزنه. همونطور که در بالا گفت که در قانونمندی های جهان معنا هست، اما وقتی شما متوجه میشوید که این قانونمندی ها خود از یه سلسله اصول اخلاقی تبعیت میکنه و در خود این تنظیم های قانونمندی ها راه هایی هست که به شر میبره و راه هایی هست که به خیر میبره، بنابراین تفکیک شده از خیر و شر در چگونگی قانونمندی های جهان، و این یعنی توجه به ارزش های اخلاقی، و اونجا خدا را آورد تو کار. خدا، مؤمن مسیحی اینو کار خدا میبینه، این تنظیم اینجوری را. اینجا میگه که مؤمن مسیحی این زیبایی را، زیبایی طبیعت را، زیبایی سخن را و همه انواع زیبایی ها را اثر خدا میبینه، و در نتیجه آفرینندگان اثرهای زیبا را آفرینندگان الهی تجربه میکنه. آفرینندگان اثر زیبا را، اینها را یه نوع پرشدگی از روح خدا تلقی میکنه. ما خیلی بر اثر اون افکار قشری که تو مغز ما فرو رفته و فرو کرده ان، خیال میکنیم که اگه کسی بخواد نشانه های خدا را ببینه یا ببینه کجا از خدا خبری هست، فقط باید بره ببینه تو مسجد چی میگن، تو پیشانی ها چه اثری هست. اینا یه قسمته، اگر دور از ریا باشه و دور از تزویر باشه. هنر هنر فراخترین قلم رویست که در اونجا میشه سراغ نشانه های خدا رفت. فراخترین قلم رویست که در اونجا میشه سراغ معنا رفت و زیبایی هایی را که این آفرینندگان این زیبایی ها می آفرینند، اونها آفرینندگان الهی هن. حالا من خوشم نمیاد یا دیگری خوشش نمیاد، یا اصلا درک نمی کنم اون هنر را، درک نمی کنم. البته هنرهای شیطانی هم وجود دارن، من شخصا معتقدم که هنرهای شیطانی هم وجود دارن، یعنی به این معنا که اون چی که القا می کنن یک امر شیطانی است. هست، با هنر میشه این کارها رو کرد، با هنر میشه این کارها رو کرد. با هنر مثلا میشه بهترین مقدسات و مفیدترین مقدسات انسانی را لجنمال کرد. میشه، هنر این چیزو داره، هنر این توانایی را داره. خب اینا رو من میگم هنرهای شیطانی، یعنی هنرهایی که واقعا انسانیت انسان را و رابطه انسان با خدا را به چیز میکنن. ما آدمیزادها تو همین روی زمین زندگی میکنیم، ما را میتونن این ور اون ور بکنن، ما تحت تأثیر قرار میگیریم. ما انسانها با یه هنرهایی ما را میتونن زیر رو کنن، ما را میتونن خدایی کنن، ما را میتونن شیطونی کنن. یه واقعیت، ما اثر میپذیریم. اینطوری نیست که ما و به همین جهت یه واقعیت، من خودم شخصا به این معتقد هستم که ایمان، همین ایمان یا رابطه با خدا یا تجربه های معنوی همیشه چیزهایی هست که انسان اگر مواظبت نکنه اینا میروند. امانتا معناش اینه دیگه، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض. خدا هم گفته ایمان و اینطور مسائل معنوی و تجربه های معنوی امانته. امانت یعنی چی؟ امانت یعنی اگه آدم مواظبت نکنه میرود. همون چیزی که قرآن هم ازش به نسیان تعبیر میکنه، گاهی فراموش میشه میره. و اینا رو میتونن یه کارهایی بکنن. بنابراین ما همیشه باید ببینیم با چه نوع هنری مواجه هستیم. اینطور نیست که هنر مطلقاً چنین و چنانه، من اینجوری فکر نمی کنم. خب هنرها، هنرهای خوب، هنرهای، نمی خواهم اسمش رو بگذارم هنر متعهد، چون شما وقتی میگید هنر متعهد به نظر من یه چیزی میگید که با ماهیت هنر در تناقضه. هنر متعهد یعنی چی؟ هنرمند یا الهی میآفریند یا شیطانی میآفریند. به هنرمند نمیشه گفت که آقا بیا متعهد باش که چنین بیافرین. او الهامات روحیش، اوضاع احوال درونیش، اون چی که بهش میرسد یا چیزهایی است که انسانیت میپرورد، اون ایده هایی که بهش داده میشه، سوژه هایی که متوجه میشه، حساسیت هایی که پیدا میکنه که من باید فلان مسئله را برجسته کنم، من باید فلان مسئله را مثلا به صورت تجسمی نشون انسان ها بدم. خب این یا یک مبادی خوب داره یا مبادی بد داره. اما این که آقا شما بیا متعهد باش، من خیلی اینو نمیفهمم یعنی چی. خب عرض کنم خیلی خوب، البته به ماها میگن شماها نمیفهمید، ما میفهمیم، ما حرفی نداریم. همه فقط به شرط این که نگن که شماها که نمیفهمید نباید حرف بزنید. اگه اینو نگن اشکال نداره، بگن شماها نمیفهمید. خب مؤمن زیبایی طبیعت را اثر خدا میبیند. خداست که زیبایی را، مؤمن و از زیبایی را می آفریند. آفرینندگان اثرهای زیبا را آفرینندگان الهی تجربه و همه اینها معنا نشان می دهد. ولی بازم نشان می دهد ها، میگه از نشان دادن هنوز جلوتر نرفتیم. اما اینجا این مطلبی که مطرح میشه و ایشون هم متوجه این است که این مطلب رو اینجا در اینجا مطرح کنه و در فلسفه هنر هم مطرح شده، این است که اصلا آقا زیبایی یک امر عینی است یا یک امر ذهنی؟ اگر امر ذهنی باشه که معنی نشون نمیده که. یعنی چه امر ذهنی و امر عینی؟ یعنی من اگر یه گل را میبینم و برای من زیباست، در ذهن من این زیبایی ساخته میشه یا نه؟ قطع نظر از ذهن من، چه ذهن من باشه چه ذهن من نباشه، اون گل زیباست. یعنی امر خارجیه، امر عینیه، کدوم یکی از اینا؟ تفکیک این قضیه همیشه از مشکلات بود. علت این که این از مشکلات بوده این است که این هم دیده شده است که کسانی مثلا یک عاشقی یک معشوقی را زیبا میبیند، خیلی هم زیبا میبیند، که دیگران اون معشوق را اصلا زیبا نمیبینند. داستان لیلی و مجنون را شنیدید دیگه؟ پادشاهی بود، چی بود؟ گفتن این لیلی را بیارید ببینیم آخه این مجنون این همه دیوانه اوست. حالا اینا واقعیت داشته یا واقعیت نداشته، ولی خیلی حکمت ها تو این حرف ها هست. ما دنبال اون حکمت هاییم، نه دنبال این که حالا اینا واقعیت داشته یا نه. آوردن دید بسیار هم زشته و مجنون گفت آخه چه خبره اینقدر خود تو کشتی و اینا؟ شما باید مجنون باشی تا بفهمی که این لیلی زیبا هست یا نیست. این حرف ها باعث شده است که این و امثال این حرف ها و خیلی دلایل دیگه که این بحث بشه در فلسفه زیبایی که آیا زیبایی یک امر خارجی عینیه، واقعا اون گل زیباست، واقعا اون آدم زیباست، یا من زیبا میبینم او را من می... اما این آقا حرف درست میزنه، میگه نه، نهایتا حداقل باید در یه جاهایی قبول کنیم که زیبایی یک امر واقعی عینی خارجی است و من اونو درک میکنم، یا من با اون نسبتی، به قول امروزی ها، نسبتی برقرار میکنم. دلیلش هم اینه، میگه ما میتونیم زیبایی ها را مقایسه بکنیم و بعضی از جاها بگیم این زیباتر از اونه، این گل زیباتر از اون گله، این آدم زیباتر از اون آدمه. میگوید وقتی ما میتونیم این مقایسه ها را بکنیم، اگر امر ذهنی بود ما با چه معیاری این حرف ها را میزنیم؟ مثل اینکه این یک واقعیت است، زیبایی، که جایی اون را در مرحله کامل درک میکنیم، جایی در مرحله ضعیفتر مثلا درک میکنیم. حالا برد خب، این هم سخن ایشونه. حقیقت سوم که ایشون میگه در جهان هست و معنی نشون میده، معناهای اخلاقی است. میگه ما یه سلسله معناهای اخلاقی داریم. کسی بی جهت جلو چشم ما یه کسی را میخوابن رو زمین، سرشو میبره، قبح، زشتی یک معنایست که اینجا نشون ما میده خودش. یک کسی، یک طفل مبتلا به فلج عقب افتاده ای را سالها مواظبت میکنه، عاقبت اینو به یک انسان توانا و خلاق تبدیل میکنه با زحمات خودش، ما در اینجا با یک معنای اخلاقی خوب که از آن خوب تعبیر میکنیم روبرو میشیم، که اینها را میگیم معناهای اخلاقی. این معناهای اخلاقی هم از خودشون یه معنی نشون میدن، یعنی ما در برابر اونها میستیم یا ما را میخکوب میکنه، تحسین میکنیم. این معنی است که ازش تعبیر میکنن به معنی اخلاقی، این ارزش است که ازش تعبیر میکنن و ارزش اخلاقی، و این غیر از اون معنی است که در زیبایی هست، این غیر از اون معنی است که در قانونمندی هست. اینم یه حقیقته در این جهان که وجدان آدمی اون مجرایی است که این معناها بیشتر از طریق اون وجدان آدمی ظاهر میشه، از درون خود آدمی ظاهر میشه، و این مسئله وجدان خیلی مسئله مهمی است. که وجدان چیه؟ البته دربارهش خیلی بحث ها هم شده که وجدان یعنی چی؟ اما حالا وجدان یعنی چی؟ هر چی باشه وجدان، یه چیز مسلمه، فکر میکنم همه ماها حداقل در مواردی از زندگیمون دچار ملامت وجدان شده ای. چی از درون ما را صدا میکنه و بر ما نهیب میزنه؟ البته این هم در مسیحیت هست، هم در اسلام هست، در اسلام، در قرآن هم هست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قرآن کریم هم هست که انسان از درون خودش میداند که تقوایش چیست، راه درستش چیست، کار درستش چیست و کار غلطش چیست، درون میداند. خب بنابراین یکی از جاهایی هم که ما انسانها به نام تقریر این آقا مواجه می شویم با یک معنا، عبارت است از معناهای اخلاق. این ستا در زندگی آدمی انگشت گرفتن به سوی معنا، به سوی اینکه نه هیچ و پوچ نیست و متوقف بکنن آدم را، معنا یعنی این دیگه، و اینکه آره خوب است، معنای اخلاقی را در برابرش میگیم آره خوب است، قانونمندی های اخلاقی طبیعت را میگیم آره خوب است که هرج و مرج نیست، در برابر زیبایی ها میگیم آه چقدر زیباست، منو مسرور کرد. اینا معنی، اینا معنی است. و برای یک مؤمن مسیحی این معناها همه مرتبط هست با خدا. این قانون‌های اخلاقی و این حسن و قبح‌های اخلاقی هم که اینجا ذکر شد، اینا هم برمیگرده به خدا. خداست که بنیانگذاری کرده است در ایمان یک مسیحی این زشتی و بدی را، خوبی و بدی را، از این اجتناب کن و به اون عمل کن. فرمانی که ناشی می شود، فرمانی که جریان پیدا می کند در این هستی و از طریق وجدان انسان که اینو عمل کن اونو عمل نکن، این از خدا میاد. خب تا اینجا انگشت اشاره به سوی معناهاست در ایمان مسیحی. اما از اینجا به بعد یه مطلب دیگری است و اون مطلب عبارت است از این که تجربه اگر میخواهی بکنی معنی را در محبت میتوانی تجربه بکنی. که اینجا مقام تجربه است، نه این که ازت اگر بپرسن معنایی هست یا نه بگویی معنایی هست. و با دیدن این معناها از نهیلیزم و پوچیگرایی رها بشوی، نه، در سویدای دلت و در درونت معنی رو بچشی، تجربه کنی. میگه این با آشکار شدن خداوند برای یک ایمان مسیحی، برای یک مؤمن مسیحی میسر. خداوند برای یک مؤمن مسیحی آشکار میشه، اون چیزی که اوفنبارون یعنی آشکار شدن خداوند. خداوند برای یک مؤمن مسیحی کجا آشکار می شود؟ چگونه آشکار می شود؟ لازم نیست راه دور بروید، در تجربه و چشیدن محبت آشکار می شود. اگر مؤمن مسیحی بچشد که محبت چیست، خدا بر او آشکار شده. یعنی خدا محبت است. محبت را بچشی، خدا را چشیده ای. اگر بتوانیم بگیم که چشیدن خدا، محبت را بچشی، خدا بر تو آشکار شده. اونجاست، هر جا محبت هست خدا اونجاست. اینه این که در واقع اینجا هر جا محبت هست اونجا خدا. خب این جمله رو هم بگم تمام بکنم، برسیم تا قسمت بعد که هفته آینده میاد. خلاصش این است که میگویند که با محبت کردن به دیگران، این همه که در مسیحیت گفته میشود که مسیحی بودن یعنی به دیگران محبت کردن، و در مسیحیت خیلی روی محبت کردن که یک عمل ارادی و اختیاری است تأکید میشود، این دلیلش این است که اون کس که بی دریغ و بدون توقع هیچ پاداشی به دیگری خدمت می کند، او محبت را می چشد میفهمد محبت چیست، تجربه میکند که محبت کردن چیست. اگه بخوایم دقیق بگیم، تجربه میکند که محبت کردن چیست، و هر جا انسان تجربه کند که محبت کردن چیست، اونجا خدا بر او آشکار شده است. و اینجا دیگه معنی هرچه بخواهی در قلمرو وسیعی برای انسان آشکار می شود، چون جنس خدا جنس محبت است. این خلاصش. تا حالا شنیده بودید که کسی بگه که جنس خدا جنس محبت است؟ نکته یا هنچه خدا محبت است. ما ذهنمون کمتر با این قبیل مسائل آشناست. ما هر وقت مثلا از خدا صحبت میکنیم یه چیزیه، یه موجودیه، خیلی بزرگه، یه جاییه، ها ایناست دیگه. حالا انسانوار انگارانش اینه. فلسفی بخوایم حرف بزنیم، واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات، مثلا اینجوری، ها؟ فوق زمان است، فوق مکان است، چنین است، چنان است، وجود او در نهایت شدت وجود است، با تعبیرات فلسفی. اما از این زاویه به مسئله نزدیک شدن که اگه میخواید بدونی خدا چیه، حالا من این تعبیر خیلی ساده رو میخوام، اگه میخواید بدونی خدا چیه، ببین محبت چیه، این انشاءالله در جلسه آینده توضیحشو میدیم، اون وقت از اینجا مطلب ادامه پیدا میکنه. یه جلسه دیگه طبق این کتاب ما درباره مسیحیت خواهیم داشت، انشاءالله 14 روز دیگه خواهد بود. چندم میشه؟ بله، 16 همه خرداد ما. تعطیل که نیست، بین تعطیل، به هر حال بنده اگه بین تعطیل باشه تعطیل نمی کنم، اگه اجازه بدید. موافقید که تعطیل نکنیم دیگه؟ بسیار. و بحث مسیحیت تمام می شود، تا بعد وارد اون یک جلسه هم اختصاص میدیم به پرسش پاسخهای یهودیت و مسیحیت، تا ببینیم درباره بحث اسلام چجوری می خواهیم شروع بکنیم، که هنوز تصمیمی نگرفتم. خیلی خوب، همتون را به خدا می سپارم.